قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيد البشر وأفضل بريته حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان همه با هم يا صاحب الزمان الغوث يا صاحب الزمان الغوث الأمان دوست دارم در خونت پر بزنم شمین درون در بزنم ای پشمین درون در بزنم آقا جانم دوست دارم که چشم برات به دوزم کی میای دورت بگردم به سوزم کی میای دورت بگردم به سوزم یا بنال حسن یا بنال حسن یا بنال. سلام علی یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربان آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، تنجیل در فرج امام زمان، خوشنودی قلب نازنینشون، طلب دعای خیرشون، تبریک به محضرشون، زیارت جمال نورانیشون، صلوات بلندتون و محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه رجب به تعبیری ماه خداست و به تعبیری دیگر ماه امیرالمؤمنین. خدا با حق آقا علی ابن ابی طالب ریشه دشمنان شیعه رو بلعخص صهیونیست و سروریست رو بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا شهدا و امام شهدا، فرزندان امام، شهدای گمنام، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، شهدای خدمت، جبهه مقاومت، حاج قاسم عزیز که دیروز سال روز شهادتشون بوده، پدر مادرای این جمع، شهید حاج احمد کافی، همسر مرحومش، همه گذشتگان از بانیان و خادمان مهدیه سر سفره امام باقر مهمان بشن به برکت صلوات محمدی شما عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. قال الله العظیم فی محکم کتابه فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرن عظیم. خواهران، برادران، نور چشمان، منتظران، ارادتمندان امام زمان، مشتریان صبح جمعه بقیت الله، عرض ادب و تبریک حلول ماه رجب المرجب و ولادت امام پنجم شیعیان باقر العلوم محضر همه شما بزرگواران و منتظران. نکته اول راجع به ماه رجب این است که رجب المرجب است. رجب نام نهری است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است و فقط تنها کسانی می‌توانند از این نهر بنوشند که مراقب اعمال ماه رجب باشند. یعنی در رجب حواسشون باشد، روحشون و جانشون و قلبشون زنده باشد. کسانی که بتوانند این حیات ماه رجب رو در خودشون احیا کنن در روز قیامت به ندای عین الرجبیون مخاطب می شوند. یعنی ملائکه عرش و سکان محشر اونها را خطاب می کنن و جدا می کنن. معلومه رجب یه حقیقتی پشت پردش هست. یه خورده صدا رو زیادتر کنم، من نباید داد بزنم. یه حقیقتی پشت سر این ماه رجب هست که فقط اهل دل ها خوب شد، اهل دل و معنا اینو متوجه میشن. و اون شاید یکی از بخشاش ولایت باشد. میدونید که امام باقر علیه السلام پایه های دین را بر پنج چیز اسم بردن. اساس دین ما بر پنج چیز است. بخشش امور فردیه، بخشش اجتماعیه. امور فردیش گاهن مثل نماز، مثل روزه. فرمودن نماز یکی از ستونها و پایه های دینه. کسی که نماز از زندگیش بره کم کم روزه هم نمیگیره، کم کم حجاب هم نمیگیره، کم کم خدا رو هم دیگه قبول نداره. یادتون هست اول که تو فامیلتون، همسایاتون، بچه های خودتون شل نماز بودن، میگو من خدا رو قبول دارم فقط نماز نمیخونم. یادتون هست. الان دیگه خدا رو قبول نداره. اینجوریه عاقبت بی نماز. کم کم مثل یک خوره میمونه، دیگه هیچ کدوم از دین رو قبول نداره. لذا باید از اول جلوشو گرفت. یعنی باید به نماز تشویق کرد، باید نماز رو احیا کرد. اما فردی ساز دیگه انسان رو به خدا نزدیک میکنه. دوم روزه، همینجور روزه هم امام باقر فرمودن یکی دیگر از پایه های دینه. روزه تمرین ارزه آدمه که من چقدر میتونم جلوی هواها و هوسهای خودمو بگیرم. چقدر میتونم؟ دلم میخواد غذا بخورم، غذای خوشمزه هم دارم نمیخورم. دلم میخواد نوشیدنی بنوشم، بهترینشم دارم، پولشم دارم، نمی نوشم. دلم میخواد شهوتم رو ارضا کنم، بله همسرم هم دم دستمه، اما در طول روز بله جلوی خودم رو میگیرم. یعنی کنترل شهوت شکم، کنترل شهوت غریزه جنسی، کنترل بقیه اموری که ممکنه انسان رو چکا کنه، از خدا دور کنه. بعد مادی را قوی میکند، اما بعد معنوی را بفرمایید ضعیف میکنه، نابود میکنه. نکته بعدی که دارد، نه زکات، زکات یعنی تکخوری ممنوع. در دین ما تکخوری بگید ممنوعه. اگر سفره پهن شد، ابراهیم خلیل قاعدش این بوده، هیچ سفره ای را در طول عمرش تنهایی نمی نشسته، هیچ سفره ای. حتی اگر موجود زنده انسانی وجود نداشت، شده با یه حیوانی هم سفره بشه، بله هم سفره می شود. یعنی این گونه بودن. جناب عیسی مسیح که ایام ولادتشونم بود، ایشونم همینجور بودن، زکات می دادن. وقتی به دنیا آمدن در قنداقه بودن که فرمودن خدا به تو دو چیز به من دستور داده، یکی نماز، یکی زکات. نکته سومش هم اینه که به مادرمم، بله تا زنده هستم، احترام کنم و محبت کنم و نیکی بکنم. آسانی به صلات و زکات و برن به والدتی، هم نماز هم زکات هم بر به والده. به قول یکی از بزرگان میفرمود اونایی که پول دارن اگه تو فامیل خودشون همین زکاتو بدن، بگو دیگه فقیری نیست. 6 ویلا برای چی میخوای بابا جون؟ آخه من جدی 15 پوزم میدن تو مهمونی ها، تو مجالس ختم پوزم میده که من 15 آپارتمان دارم، 6 نسل بعدم هم وزشون توپه. شما خیلی بدبختی، خیلی بیچاره ای، چون حمال نسلای بعدی هستی. برای خودت چیزی بله پسنداز نکردی. این 15-16 رو بفروش، 2 بسه، بقیهش رو بده اونایی که ندارن، وقت برات میمونه. وقتی هیچ فقیری بله پیدان، تو فامیل خودش جوان هست میخواد ازدواج کنه، بله همه چی تموم، پول نداره، شما داری چیکار میکنی؟ سکه میخری قایم میکنی، دلار میخری تو گاف صندوق میذاری. آره که چی بشه؟ اگر پولدارای عالم مما رزقناهم ينفقون بودن، الان عالم اینجوری بگو نمیشد. آره چرا این همه فاصله طبقاتی؟ یه نفر یه پراید قرازه زیر پاش نداره که زمستون زن و بچهش تو بارون گیر نکنن، یکی هم چندین ماشین تو پارکینگش هست. من دیدم، شما هم دیدین، چندین ماشین، ماشینای گران قیمت، نه معمولی، 2 شاسی بلند داره، 2 شاسی متوسط داره، 2 شاسی معمولی داره. برای چی آخه؟ میگه حاج آقا اون مال جاده است، این مال فلانه. بعد بیشتر اینا هم فوش میدن، جالب اینه، اونایی که بیشترم غر میزنن و بد و بیرا میگن و میگن این نظام و حکومت چیکار کرده، همینان که ماشاءالله پارکینگ خونه هاشون پره، جا ندارن، بقیه شو دم در پارک میکنن. آره هرس دنیا میزنن. زکات اساس دینه. اولیاء خدا مگه نمیتونستن پول جمع کنن؟ بله. مگه آقای بهجت نمیتونست پول جمع بکنه؟ مگه حضرت امام مال کم داشت؟ مال پدری همه رو داد بنیاد مسکن، یا داد کمیته امداد را انداخت. خودش کجا زندگی میکرد؟ بله روی مبل کاناپه معمولی. تمام دار و ندارش یه جفت دمپایی پلاستیکی بود و یه رادیوی دو موج. امام امتم بود. پولم می آوردن براش، هدیه‌ام می دادن، لنگ خمس مردمم نبود، خودش کمک می کرد. اولیاء خدا بی پول نمیشن، چرا که خدا وعده داده و من یتق الله یجعل له، بگید، مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ماه رجب شوخی با کسی نداریم، تعارف هم نداریم. بنده هر جا دیدم از نظر مالی گیر افتادم باید فکر کنم کجا حکم خدا را عمل نکرد. السلام، تموم شد. کجا من حکم خدا را عمل نکرد؟ دخترم بی حجاب بوده، تذکر ندادم. عروسم بی حجابه، تذکر ندادم. پسرم مال حرام میاره تو خونه، بله، گفتم باری کلا چقدر زرنگ پسرم، ماشاءالله ماشاءالله چقدر زرنگه، ببین. آره هنوز سنی نداره، آره میدونم مالش مال شبه هست. حکم خدا را عمل بله نکردی، جلوی گناه را نگرفتم، جلوی گناه را نگرفتم، پس از دایره تقوا خارج شدم. از دایره تقوا که خارج شدم و یرزقه من حیث لا یحتسب، دیگه سراغ من، بگید، اون روزیایی که بدو بدو دنبال مؤمن میدوئن، اونا دیگه دنبال من بله نمیدوئن، من هیبت دنبالش بدوئم. هر جا بی تقوایی شد بی پولی هم میاد. آقا ما دیدیم آدمای خوب وضع مالیشون خوب، بگو خودشون نخواستن. اگه دیدی یکی اهل تقواست ولی خونش داغونه، ماشین گرون، بگو نداره، فرش گرون تو خونش نیست، این نه اینکه خدا نمیخواست بهش بده، خودش نخواست. آره اشتباه نکنید. چرا خودش نخواست؟ آدم که به درجه معرفت برسه دیگه مال دنیا بله اذیتش میکنه، نه براش مهم نیست، نه براش مهم نیست، اذیتش میکنه. مال دنیا مثل یک سنگی میمونه که جلوی صعودش رو، بگو، میگیره. برای همین همه رو حراج میکنه. اونی هم که داره، امام حسن مجتبی چند بار مالشون رو پخش کردن بین فقرا؟ شما بگی چند بار؟ شنیدید دیگه، دو مرتبه، سه مرتبه. امام حسن بود، چون کریم بود خدا بهش میداد. آدم کریم خدا هبش میده، خدا هبش میداد، اون هم کرم میکرد، هبی داد. چندین بار، این چون نمیخواست، مال دنیا نمیخواست، به چه دردش میخوره؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. کسی امام زمان داره غیر امام زمان دیگه برای شیرین، بگید، نیست. کسی که با امام زمان انس داره حجت خدا نگاش میکنه، به نگاه دیگران نیاز، بفرمایید، ندارد. اگر میبینی آقا پسری یا دختر خانمی تمام سر و کلهشو نقاشی کرده که دیگران نگاش بکنن، این مال این که ایشون خودشو مورد مرآی امام زمان نمیبینه. امام وقتی آدم نگاه میکنه چه نیاز دارم که من هی انگولک کنم سر و صورت و چشم و ابرو و دماغ و بله حلقه آویزه میکنه پسره به گوشش، من غلام حلقه به گوشم. آره. نمیدونه کارهای عجیب غریب که دیده بشود. اما اگر نماز میخوند و نمازشو خوب میخوند، میدونست که خدا داره او را، بگو، میبیند. خدا میبینه، حالا خلق خدا نبینه، به جهنم نبینه. خوششون نیاد، خوششون نیاد، خوششون نیاد. حاج آقا فلان بچه هامون نمیذارن ما بیای مهدیه. حاج آقا بچه هامون میگن دیگه نماز نخون. حاج آقا بچه هامون میگن دیگه کربلا نرو، پولا رو خرج اینو بچه هاتون بی خود کردن. مگه شما به دین بچه هاتونید؟ بعضی ها امروز به دین بچه هاشون شدن که بی دین شدن. آره از بس بچه ها به جای که شما اثر بذاری رو بچه هات، چی شده؟ بچه‌ها دارن رو شما اثر میذارن. مامان این روسری رو بردار چقدر خوشگل‌تر میشی. مامان نمیدونم با چادر خیلی پیرتر نشون میدی. مامان بیچارشم باورش میشه ساده. آره. دخترم گفته اینجوری به چرخی این آرایشو بکنی قشنگتری. دخترت بیراهی میره. تو چرا گول خوردی؟ 2 سال قبل بود کرمان بودم، حسینی سارالله آج قاسم روحش شاد. دهی اول محرم یه چند شبی گذشت، یه آقا و یه خانومی دوتایی اومدن بعد از جلسه که حاج آقا بچه‌های ما نمیذارن ما بیایم هیئت. آره بچه‌های ما کرمان، بله بچه‌های ما میگن هیئت دیگه نرو. امام حسین کیه؟ همش دروغه. چیکار کنیم؟ خودش که نمیاد به باباشم میگه تو نرو. لذا فرمود که خدا رحمت کنه مرحوم حاجی کافی رو، این روایتو زیاد میخوندن و معروف بود ازشون. فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یه روزی میاد که مجرد بودن حلاله. پیغمبری که فرمود ان نکاح و سنتی، یه روزی میاد میگه آقا نه دیگه ازدواج نکنید. چرا؟ اون روز مگه چیه؟ خیلی مردم تعجب کردن، گفتن خب نسل بشر که ابن میره اگه اینجوری باشه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه حلاک مردم به واسطه زن و بچهشونه. یه روزی میاد زنت تو رو از دین دور میکنه، یا به عکس شوهرت نمیذاره نماز بخونی، شوهرت نمیذاره حکم خدا رو رعایت کنی، شوهرت نمیذاره روزه ما رمضان بگیری. آره بچه‌هات نمیذارن. الله اکبر. اینقدر من سراغ دارم پدر مادرای خوب که گریه میکنن پیش من میان آجا بچه‌هام خودشون که دین ندارن هیچ، به ما هم اذیت میکنن که چرا انقدر مشهد امام رضا میری، پولا رو بده به ما. پول چرا خرج هیئت میکنی؟ چرا خرج نظری میکنی؟ بده به ما که نداریم. خب خودت برو جون بکن در بیار، تا ساعت 10 لنگ زور خوابیدی من برم جون بکنم بدم تو مفخور بخوری؟ بله. خب من زحمت کشیدم میخوام برای عشقم خرج کنم. چطور یه عده برای عشقشون پا میشن میرن کنسرت فلان و استانبول و تایلند و کسی هم به اینا گیر نمیده که پولاتونو بدید فقرای کشور خودتون، بیمارستان بسازید. چرا به اینا گیر نمیدین؟ چرا نه که میرن این همه اروپا، شما یه سر فرودگاه امام بزنید بد نیست یه موقعی آدم بره، نه اون سالونی که ترمینال سلامه. ترمینال سلام همه کربلایی هست، نه همون سالونای اولیش برو. 24 ساعت پرواز اروپا، مالزی، اندونزی، استانبول، 24 ساعت. پولا رو میرن این ورور، پول این مملکت رو جای دیگه خرج میکنن، عشق و حالشو میکنن، فوشش رو به همین مملکت میدن، پول همینجا رو میبرن جای دیگه میخورن. جدی میگم آقا، اونجا میرن استخر قراقاتی، میرن دور از محضر شما مشروب زهر مار میکنن. از کدوم پول؟ از کجا در آوردی؟ از اینجا در آوردی. وقت اونجا خرج میکنه میده دهن کفار، فوش میده. بعدم شما یک کربلا میری میگه چقدر خرج عربا میکنی. خب شما نرفتی دبی خرج عربا کردی؟ شما نبودی تو ابوظبی داشتی فلان هتل، دیگه نگم بقیه شو، پولاتو دادی به عربا؟ اونا عرب نیستن، فقط کربلا عربن، فقط مکه عربن. نه، تو با عرب مشکل نداری، تو متاسفانه روحت خراب شده، با دین مشکل داری، حتی با پول خرج کردن هم مشکل نداری. آره. میگه بابا بری استانبول عشق و حال کن، چقدر میری مشهد؟ 5 تا مشهد و پولشو جمع کن بری استانبول ببین ترکیه چه خبره. آره بابای بیچاره پیرمرد داره، برو روحیه پیدا میکنی. نمیدونه این بابا با گناه روحیه پیدا، بگو نمیکنه. این جنسش با جنس امروزی ها تومنی یه تومن فرق میکنه، تومنی یه تومن فرق. یا نکته دیگه که ما باقر فرمودن، فرمودن والحج، حج خب یه امر آقا اساسی اجتماعی، حج آدم سازه. اصلا دیشب نماز رو خوندید؟ کیا خوندن 12 رکعت نمازو؟ بله، لیلة الرقائب بود، خیلیاتون خوندید، خیلی هم سخت بود. رفقای مسجدی به ما گفتن چند سال ما شبای جمعه اول ماه رجب این لیلة الرقائب و مسجد برگزار میکنیم، خیلی هم استقبال میشه، افطارم میدن خودشون دیگه، روزن دیگه، عموماً دیگه خونم نمیرن، افطاری هم میخورن و با هم 12 رکعت رو میخونیم. خیلی طول میکشه، یه دونه حمد، سه تا انا انزلنا، 12 تا بگو قل هو الله داشت در هر رکعت، بعدش هم اون 70 مرتبه برو تو سجده و سبحان قدوس و نمیدونم 70 تا صلوات و دیدین دیگه اینا رو خوند. یه پیرمردی نمازا که تموم شد اومد گفت حاج آقا 70 سال ما یمشی نمازی نخونده بودیم، 70 سال این نمازا رو از کجاتون در آوردین؟ بعد یه جمله قشنگی، حالا خونده بودا، یه جمله قشنگ گفت این نماز از اون نمازا نیست که جهود می‌خواست مسلمون کنه یارو. اما همه این جوکایی که گفتیم و جهود مسلمون شوخیایی که کرد اینا جا خودش، ولی بله با همه سختیش یک دوره حج و عمره است، ثوابش مثل حج اینقدر بله فضیلت داره. و فرمود 12 رکعت و شما لیلة الرقائب خوندی تمام شد، اون دعاهاش و ذکرا و ذکر سجدش تموم شد، مثل بچه‌ای که از مادر متولد، میارزه یا نمیارزه؟ میارزه. اینا جدی میگم، شما 12 رکعت نماز اینجوری بخونی ولی بعدش بدونید هیچ گناهی تو نامه عملت نیست، حق الناس هم اگه هست برو درستش کن دیگه، برو به فکر باش اونم جمع جورش بکن، سر سامونش بده. خب حج، حج کم نیست، برای همین نمیذارن آقا، نمیذارن شما حج واجب تو بری، نمیذارن، میگه برو برای نوت هم یه آپارتمان بخر فعلا، اینا خودشون ضعیفن، توی بابا بزرگ اگه نخری اینا پسش بر تو هم گول میخوری، میگی راست میگی. آره، وقت حج واجبت عقب میمونه، وقت حج واجبت اگه انجام ندادی کور محشور میشی. حاج آقا یعنی کمک به جوانا نکنی؟ سوال. یکی وسط یه هم بلند میشه میگه آقا یعنی به جوانا کمک نکنیم؟ ما اگه کمک نکنیم اینا بله نمیتونن، اپس کمک بکن، نه دیگه اینجوری دیگه، نه اینکه خودتو تو دست انداز بندازی تو جهنم بندازی که میخوای یه کمکی. بله مستحباتشو بله، یه بار حج رفتی بسه، بگی نگو من اون دفعه رفتم به دلم بفرمایید نچسبید، همون یه دونه بس، بقیهشو بله کمک کن، بله هوا جوانا رو داشته باش، پسر داری دختر داری کمکشون بکن، اما تا زمانی که در محدوده دین هستن. اما هنوز رفته یارو اصلا خدا رو قبول نداره، پسر منه باشه، من چرا باید این کمک کنم دیگه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن تا جایی کمک بکنید، به کسی کمک بکنید که پول دادن شما او را به خدا نزدیک می کند، نه پول دادن شما او را از خدا بگید دور می کند. بعضی همون اینجوری جون کندیم با بدبختی پول جمع کردی میدی دخترت که اصلا نیست، خونه نیست، یا آقای اومده بود بیچاره گریه میکرد گفت آقا دختر من صبح سویچ ماشین من میگیره تا آخر شب، هرچی هم میگم کجا میری میگه به تو ربطی، چرا من باید به این بچه ای که یک ذره ادب نداره این همه کمک بکنم؟ اینم لازمه؟ اینم هوای جوانا رو داشتنه؟ بله، یه شعارهای قشنگی گاهی به گوشمون میخوره اما باطنش زشته. کمک به جوان بکن برای حلال نه برای حرام، که اون وقت شما بشی معاون بر گناه، چون قرآن میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید به هم به خوبی و پاکیزگی، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اگر مال شما، اگر پولی که دادید، خونه‌ای که دادید، ماشینی که دادید به جای تقوا در گناه خرج شد، شما هم در اون گناه بفرمایید شریکی. ای داده بر من. بله ای داده بر من. بعضیا خودشون گناه نمی کنن ولی مقدمه گناه دیگرانن، برای همینم تو زندگیشون هی گیر میفته، میاد میپرسه حاج آقا به خدا من هیچ گناهی تو زندگیم نیست، مگه نمیگید قرآن گفته هر کسی تقوا داشته باشه خدا از گرفتاری ها نجاتش میده؟ چرا من دائم گرفتارم؟ شما گناه نمی کنی ولی کمک کردی به گناه بفرمایید دیگری. مواظب باش به گناه دیگران کمک نکنی. گاهی جاها سکوت آدم گناه به دیگرانه، گاهی جاها حرف بی خود زدنت کمک به گناه دیگرانه. بی خودی هم حرف نزن. حاج قاسم که شهید شد خیلی خانوادش متأثر بودن. خب میدونه ایشون تلفن همراه نمیتونست داشته باشه، هیچ موبایلی نداشت، به خاطر اینکه صهیونیستا قوی ترین سیستم تروریستی دنیا رو دارن. بالاترین تروریست در دنیا اول صهیونیست، دوم آمریکاست. صهیونیست از آمریکا یاد گرفتن دیگه. خب بعد جالب اینه، به حزب الله میگن تروریست، به سید حسن عزیز میگن تروریست، به حاج قاسم میگن جالب اینه. عجب دنیای عوضی داریم. همه چی عوضی. اون تروریست ها که این چند وقته چند تا بچه تو اردوگاه های غزه از سرما مردن. اصلا ولش کن، بمب نه، انفجار نه، گرسنگی هم میگیم ولش کن، تشنگی هم، از سرما مردن. این رژیم خبیث کسی. لذا حاج قاسم نمیتونست هر آن دلش میخواست به خانومش زنگ بزنه، به بچهش زنگ بزنه. اونا نمیتونستن تماس بگیرن. 20 سال، نه یه روز دو روز، بالای 20 سال قاسم سلیمانی مثل یه غریبه بود نسبت به خانوادش، تا اینقدر فاصله بود. لذا وقتی شهید شد بیشترین اذیت رو کیا دیدن؟ خانوادش، همسرش، بچه‌هاش اذیت شدن. مقام معظم رهبری دو بار رفتن خونه حاج قاسم، تنها جایی که بعد از شهادت دو بار حضرت آقا رفتن، تنها کسی که، بقیه رو یه بار رفتن منزلشون تسلیت گفتن، مثل آقای رئیسی، مثل دیگران، اما حاج قاسم رو دو مرتبه رفتن. چرا؟ چون مرتبه اول رفتن تلویزیون اومد عکس گرفت، فیلم گرفت، فحش شد، تموم شد رفت. اما دیدن نه، اینا بیقراره، اینا هنوز مثل خیلی از ماها، خیلی ما هنوز هم که بعد 5 سال داغ قاسم از دلمون بله نرفته، هنوز نرفته، هنوز قصه داریم. هنوز تا میگن قاسم سلیمانی یاد مظلومیت های مرد میفتی. مرتبه دوم که رفته بودن دیگه خصوصی بود جلسه، نه تلویزیون بود، نه خبرنگار بود، فقط خواص بودن. برای اینکه این زن و بچه رو آروم کنن یه مژده داده بودن به ایشون، یه مژده داده بودن، فرموده بودن قصه نخورید، پدر شما اونقدر با خدا بود و اونقدر نیتش خالص بود. این روایت امام باقر اینجا براتون نوشتم، و حسنت نیتو، انقدر نیتش پاک و خالص بود خدا برای او دو بار شهادت نوشته است. دو بار شهادت. یه شهادت که بله 5 سال پیش و فرودگاه بغداد و اینا، این یه شهادت بود. یه شهادتش بعد از ظهور است، ایشون در زمان امام عصر دوباره از قبر بیرون میاد، زنده میشه، از فرماندهان حکومت مهدی است، عجل الله تعالی فرجه و شهادت. الله مسلم. و این دعای عهدی که میخونیم، وجعلنی من المستشهدین بین یدی، من و شما 40 روز دعای عهد بخونیم، امام صادق فرمودد امید است حکومت حضرت را درک بکنیم، حتی اگر قبل از ظهور بمیریم. فاخرجنی من قبری. آره منو از قبرم بیرون بیار. این دعا برای حاج قاسم مستجاب شده که ایشون از قبر بیرون میارن. بعد وجعلنی من المستشهدین بین یدی، من از کسانی که شهادت طلبن در محضر امام عصر، عاشق شهادتن قرار بده. اینم برای حاج قاسم مستجاب شد. خوش به حالش، نوش جونش. حالا که اینجور شد بذاری وقت من تمام شده روزه من بخونم. قبل از اینکه روزه رو بخونم و این خاطره آخر رو بگم، پنجمیشم بگم. پنجمین رکنی که امام باقر فرمودن ولایت بود: نماز، روزه، زکات، حج، بگید ولایت. آره. اما اون روزه که میخوام براتون بخونم، میدونید با سه تا موشک لیزری، موشک های قوی که تو دنیا دست هر کسی نیست، ماشین حاج قاسم رو زدن. چنان سوخت که هیچ اثری از اثر کسی باقی نمونه. هر دوتا ماشین رو اینجوری زدن، یک خورده یه نصف شب. خب یکی از همرزماشون در کرمان به من میگفت، یه جای جلسه خصوصی بود، گفت من خیلی متأثر شدم که چرا قاسم رو اینجوری زدن. اگه تو میدون جنگ شهید میشد غصه نمیخوردم، چون مرد نبرد بود، اما نامردی زدن، نصف شب زدن. بعد میگفت قصدم بیشتر این بود که سوخت، مثل آقای رئیسی سوخت. قصدم بیشتر برای این بود که دستاش جدا شد، پاهاش جدا شد، سر از بدن جدا شد. گفت برای این قصه میخوردم، تمام این قصه ها رو خوردم، ناراحت بودم، یه شب خواب حاج قاسم رو دیدم، خوابش رو دیدم. تو خواب گفت چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم حاجی برای شهادتت ناراحت نیستم، نوش جونت. برای اینجور که بدن تیکه تیکه شد، یه نیمتنه یه نیم سوخته ازت باقی موند، یه نیمتنه که خیلی ناراحت شدم. چه حالی داشتی اون موقع که ماشین آتیش گرفت و بدنت تیکه تیکه شد؟ میگه حاج قاسم یه نگاه به من کرد، گفت اینایی که تو میگی من هیچ کدومو یادم نیست، من تا اینجاشو یادمه. خوب گوش کنید، اینا تو روایات اومده، تمامش روایت، تا اینجاشو یادمه. الله اکبر. از هواپیما پیاده شدیم، سالن فرودگاه، یه عده اومدن دنبال ما، سوار ماشینا شدیم، از من محوطه فرودگاه حرکت کردیم. یه وقت دیدم آقا امیرالمومنین آغوشش رو باز کرد، من در آغوش مولا قرار گرفتم. نه انفجار فهمیدم، نه بریده شدن دستی، نه سرجدا شدنی، نه سوختنی، هیچ کدوم اینا که تو میگی من نفهمیدم. اینا رو من من تو بغل مولا رفت، ماه ماه امیرالمومنینه، جانم به فدات یا علی. تیکه تیکه کردن امام حسینو، تیکه تیکه کردن، بدن زیر سم اسب موند، چیز سالمی از بدنش باقی نموند. اونقدر تیکه تیکه شد که زینبم اومد تعجب کرد، گفت آیا تو برادر زینب، تو پسر مادر منی؟ اینقدر بدن ابی عبدالله تیکه تیکه بود و قابل شناسایی نبود. اما سید الشهدا هیچ کدوم از این زجرها رو دیگه ندید. چرا؟ چون ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، ای نفس مطمئنه. اینا رو متوجه نمیشی. روز ولادت امام باقر بود دیروز، خیلی کتکش زدن امام باقر رو، قاطی بچه ها تو کاروان اسرا، خیلی تازیانه خورد، لگدش زدن، تشنگی کشید، گرسنگی کشید. دو بار امام باقر پشت دروازه شام معطل شده، یه بارش همراه عمه‌هاش بوده. اما بمیرم برات امام باقر، شما اون دختر کوچولو رو هم دیدی گوشه خرابه سر بابا رو بغل گرفت، ای صدا میزد بابا کدوم ظالم مرا به این کودکی یتیمم که. أبتا من الذي أيتمني على صغر سني، من الذي فتا وريدا من الذي خذب شيبك بدمك. هر چقدر حاجت داری سه مرتبه بلند بگو یا حسین. یا حسین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. طول عمر رهبر عزیزمون، نابودی دشمنان، شفای مریضا، رفع گرفتاریا، برآورده شدن حاجات، شادی رو انباد، فاتحه مع الصلوات.